پس از حسن روحانی و باقر قالیباف، حالا حسام الدین آشنا رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک دفتر روحانی هم از گشایش قریب الوقوعی در زندگی مردم میگوید. این ادعاها بر چه مبناست؟ انبار سوخت و نفتی در دل شهر تهران آیا خطری جان مردم ایران را تهدید میکند؟ گفتگوی خواهید شنید با دختر جمشید شارمهد، فعال سیاسی ایرانی آلمانی که خانواده‌اش میگویند او در جریان سفری به امارات متحده عربی در دبی از سوی ماموران حکومت ایران ربوده و به ایران منتقل شده. اخبار کرونا، روز خبرنگار در ایران، آخرین خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی کارنامه ویژه خبرهای کارگری از دیگر برنامه‌هایی است که در این مجله به شما عرضه خواهد شد. امیدوارم تا پایان با ما همراه باشید. خبرهای مرتبط با کرونا رو مثل هر مجله با همکارم کیانوش فرید پی میگیریم، با این مقدمه که خانم سیما سادات‌لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، از قربانی شدن 156 بیمار دیگر مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد. امروز با احتساب این تعداد همکنون آمار رسمی قربانیان کرونا در کشور به 18132 نفر میرسد. آمار رسمی قربانیان کرونایی که همواره از سوی رسانه‌ها، برخی از اعضای شورای شهر تهران و مجلس شورای اسلامی محل تردید بوده است. اما درباره سایر حواشی مرتبط با شیوع کرونا در کشور کیانوش به ما بیشتر خواهد گفت. کیانوش، چه خبرهای تازه‌ای در دست است؟
سلام به تو مرتضی، همه ی همراهان همیشگی رادیو فردا. دقیقا با همین مقدمه که تو گفتی من ادامه بدم، همینه. آمار مبتلایان به کرونا همچنان صعودیه، میره بالا و بیش از یک ماهه که داره قربانی میگیره، تاخت و تاز میکنه. هیچ کاهش و تغییر چشمگیری اما نمیبینیم. همه این آمارها شاهد بر صحبتها و نگرانیهایی که اعضای ستاد مقابله با کرونا ابراز میکنن، مبنی بر اینکه انتقال این ویروس چندین برابر شده و این ویروس الان میتونه قدرت این رو داره که از 3 تا 9 برابر بیشتر باعث انتقال بیماری از فرد بیمار و یا ناقل به دیگران باشه. مرداد، تهران همچنان وضعیتش قرمزه، هیچ تغییری نکرده. خب هفته ها در واقع وضعیتش وخیم بود، اما در واقع مقامات جلوگیری میکردن از اینکه بگن که وضعیتش قرمزه، اما الان مدتیه که قرمزه و خودشون هم در واقع اذعان دارن. استاندار تهران امروز میگه به همین خاطر میخواد که وضعیت موجود طرح ترافیک در واقع باز هم اجرا نشه، با این اعمال فاصله گذاری اجتماعی در حمل و نقل در واقع بتونن یک مقدار از شیوع بیش از پیش این در واقع شیوع بیماری در استان تهران جلوگیری کنن و توصیه میکنه که هیچ مراسم عروسی، تحریم، تالارها، حتی اقامه نماز جمعه در شهرهایی که داره وضعیت قرمز هستن و تمام فعالیت‌هایی که در اماکن سرپوشیده است و نیاز به ارتباط نزدیک بین افراد داره ممنوع باشه و تأکید میکنه که پروتکل‌هایی هست برای از طرف ستاد ملی کرونا برای برگزاری مراسم‌های مربوط به ماه‌های محرم و سفر و اینکه در واقع میگه بر پایه این ما دسته عزاداری نداریم و عزاداری‌ها نباید در فضاهای آزاد و دارای گردش برگزار بشه، باید حتما در فضاهای آزاد و دارای گردش مناسب هوا در واقع برگزار بشه. اما خب با همه اینها مهداد، گوش شنوایی وجود نداره، نگرانی جامعه پزشکی کم نشده، کنکور رو داریم و محرم که اینها هر دو همچنان چالش بزرگ هستن. کنکور هم برگزار شد، اما دیدیم که در کنکوری هم که الان کنکور کارشناسی ارشد بود، در واقع گفته میشه و دیده شده در شبکه‌های اجتماعی که نتونستن پروتکل‌های اجتماعی رو در واقع رعایت کنن.
سپاسگزارم از تو کیانوش فرید که خبرهای مرتبط با کرونا رو با ما در میون گذاشتی. اما حسن روحانی چهارشنبه گذشته در جلسه هیئت دولت از گشایش اقتصادی سخن به میان آورد که قرار است بعد از جلسه آینده سران سه قوه اعلام بشه. مشاور رئیس جمهوری هم در این باره پیام داده که قبل از هر تصمیم اقتصادی شخصی یک هفته صبر کنید. گزارشی در همین باره بشنوید از همکارم مهرداد میردامادی.
پیام حسام الدین آشنا سعی دارد بگوید که در این شرایط رکود، تورم و بیکاری که مردم هر روز در معیشت خود دست تنگ‌تر می‌شوند، قرار است هدیه‌ای در عرصه اقتصادی به شهروندان عرضه شود که باید تنها منتظر بود و دید. پیام او ناظر به این سخنان روز چهارشنبه حسن روحانی است.
یک گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود خواهد آمد. دست دولت مقداری باز میشه. بی تردید دست دولت مقداری باز میشه.
گذشته از بی سابقه بودن این نوع اعلام و خبررسانی در مورد یک اقدام اقتصادی که قرار است در زندگی روزمره مردم تأثیر گذار باشد، سوال اساسی این است که آیا چنین اقدامی می تواند بدون زمینه سازی، برنامه ریزی و طرح در سطح رسانه‌ها و کارشناسان ممکن باشد و اگر ممکن است تا چه حد می تواند چنین اقدامی توقع گشایش داشت؟ احمد علوی، اقتصاددان در سوئد.
خب اگر برنامه‌ای باشه و اعلان نشده باشه و خارج از نهادهای تصمیم‌گیری باشه، این بیشتر به یک توطئه میماند. چرا؟ برای اینکه اگر هر برنامه‌ای میبایست از کانال مجلس و از مسیر دولت قاعدتاً خبرنگاران و رسانه‌ها انجام بشه، اینطورین چیزی که مشاهده نشده. و اساساً اقتصاددان‌ها به این گونه موضع‌گیری‌ها و این گونه خبرگزاری‌ها مشکوکند و وقتی بهش نمیذارن. چرا؟ برای اینکه برای یک فرایند بهبود در اقتصاد طبیعی است که باید زمینه‌هایی وجود داشته باشه. این زمینه‌ها میبایست از قبل ایجاد شده باشه و البته این نمیتونه مسئله پنهانی باشه. این نوع موضع‌گیری و این نوع خبررسانی اساساً جایی رو نداره در چارچوب حتی رسانه‌های اقتصادی.
رئیس مجلس محمد باقر قالیباف یک روز بعد از حسن روحانی در تلویزیون دولتی ایران از طرحی سخن گفت که همه حوزه‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد و دچار تحول می‌کند.
مطمئناً طرحی در دستور کار هست که انشالله خبرهای خوبی رو تو این زمینه در حوزه سامان بخشی به اقتصاد، چه در حوزه بازار بورس، چه در حوزه بازار ارز و چه در حوزه بحث ریال و بازار پول، اینها اولویت هایی هست که در مد نظر.
به راستی اگر چنین تحولاتی در عرصه اقتصادی ممکن است، چرا تا کنون انجام نشده؟ چرا باید مردم تا بدین حد درگیر مشکلات معیشتی باشند در حالی که راه حل در دست مدیران حکومتی بوده است؟ احمد علوی چنین تحولاتی را حتی اگر اینجا و آنجا تغییری هم ایجاد کند، بدون پرداختن به مشکلات ساختاری امری ناشدنی می داند.
اگر قرار است اتفاق خوبی افته، این اتفاق نمیتونه در عرصه کلان و به طور نهادینه باشه. البته بعید نیست که یک مشکلی اینجا و اونجا حل بشه، ولی این مشکلات تا اینکه تبدیل بشه به یک اثر پایدار و بزرگ زمان زیادی میبره و مستلزم اینه که انرژی، سرمایه گذاری، ارتباطات، مشاورات و تاثیرگذاری بسیار از نهادها. بنابراین گمان نمیره که این مسئله بشه یک هفتگی یا در یک شب اتفاق بیفته. به نظر نمیاد که ابعاد این حادثه طوری باشه که مشکلات اساسی اقتصاد ایران که مربوط است به یک ساختار متسلب اقتصاد ایران و ساختار معیوبش، دو سیاست گذاری های غلطی که در این سالها بوده، ناکارآوری سازمان و مدیریت و همچنین البته تحریم ها و به هر حال انزوای بانکی ایران.
در همین حال، حدس و گمان‌ها در مورد اینکه گشایش اقتصادی مورد نظر مقام‌های حکومتی ایران چه می‌تواند باشد، طیفی از موضوعات مبتلا به اقتصاد ایران را در بر گرفته است. از احتمال پذیرش لوایح FATF توسط ایران تا آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده کشور در بانک‌های خارجی. علیرضا موعظی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر حسن روحانی، در توییتی اعلام کرده که خبر مهم اقتصادی درباره لوایح مرتبط با FATF نیست.
مرتضی میردامادی گزارش می‌داد. خانواده جمشید شارمهد، مسئول گروه تندر، میگویند او هنگامی که در دبی اقامت داشته از طرف ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روبوده شده. خانواده آقای شارمهد روز سه‌شنبه 14 مرداد به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند که اطلاعات موقعیتیاب تلفن همراه او نشان می‌دهد که او قبل از انتقال به ایران به عمان برده شده بود. شایان شارمهد، پسر جمشید شارمهد، به آسوشیتد پرس گفته که ما خواهان حمایت کشورهای دموکراتیک از این موضوع هستیم، از پدرشون خواستن که حمایت بشه. در این حال همکارم محمد زرقامی با غزالی شارمهد، دختر جمشید شارمهد ساکن لس آنجلس گفتگوی کرده و ابتدا از آخرین وضعیت بازداشت پدر او پرسیده. غزالی شارمهد در لس آنجلس:
آخرین خبری که داریم همون خبری که تمام دنیا گرفته، که جمهوری اسلامی اعلام کردن که پدرمو گرفتن و در ایران نگهش داشتن. البته ما از خودشون نتونستیم باشون تماس بگیریم، نه ایران کسی با مون تماس گرفته. کاری که ما کردیم الان با سفارت آلمان داره با مون کار میکنه و طریق سفارت آلمان تو ایران سعی میکنن که پدرم رو بتونن ببینن و اونجا بهش دسترسی داشته باشن، هم به خاطر این قضیه خودشون و هم به خاطر داروهایی که میخوان بهشون برسونن.
پدر شما پس بیماری خاصی داشتن در زمانی که دستگیر شدن که داروهایی رو مصرف میکنن؟
بله، پدر من ناشر بیماری پارکینسون بودن چندین سال و حتما لازم دارن که داروهاشون رو بهشون برسونن. اگه داروهاشون رو سر وقت نگیرن نمیتونن راه برن، نمیتونن حرف بزنن، نمیتونن تکون بخورن، بعضی وقتا حتی نمیتونن نفس بکشن، برای این جونشون از اون طریقا در خطر هستش.
سفارت آلمان در تهران تا این لحظه های موفق شدن اطلاعاتی رو کسب کنن از طریق حالا کانال هایی که دارن در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران؟
به ما گفتن هنوز نه، باشون در تماس هستن ولی هنوز بهشون اجازه نداده شده که ببینن پدرم یا کار دیگه براشون بکنن.
و شما نمیدونید همچنان و سفارت آلمان هم نمیدونه که پدر شما دقیقاً در کجا نگهداری میشن، در چه بازداشتگاهی؟
نه، حتی نمیدونیم که در کشور ایران هستن واقعا یا نیستن.
آخرین تماسی که با پدرتون برقرار شده زمانی بوده که ایشون در دبی بودن؟
درسته، ما وقتی تو دبی بودن باشون تماس نداشتیم. ما قبلش همیشه باشون تماس داشتیم ولی تو این تماس مادرم باشون تماس تصویری گرفته بودن که باشون در هتل تو دبی داشتن صحبت میکردن.
مادرتون میدونست که دقیقا پدرتون برای چی دارن میرن؟ چون مقصد اولیه عنوان شده بود که ایشون به هند سفر میکنن. آیا مادرتون میدونست قراره چه کسی رو اونجا ببینن؟
یعنی جوری که پدرمون هممون گفته بود قرارشون این بودش که برن هند برای قرار کاری با شرکت که تو هند و شرکت های مختلف تو آلمان هستن، معمولا میرن اونجا باشون قرارداد میبندن. کدوم شرکت و این جزئیاتش ما نمیدونستیم. پدرمون از وقتی که این جونشون حمله کرده بودن تو 2009 ما زیادم پرسجو نمی کردیم و پدرمون زیادم تل بهمون نمیگفتش، فقط کلی میگفتش که قصدشون اینه که برن هند به خاطر این کار.
شما در جریان فعالیت های پدرتون بودیم به طور مشروط؟
بله، ما خیلی خلاصه میدونستیم که پدرمون عقیدشون چیه و برای آزادی ایران مثل خیلی های دیگه تلاش میکردن و میدونستیم که کارشون این بودش که یه وبسایت درست کرده بودن و در اون وبسایت برای آزادی ایران و ایرانیان تلاش میکردن. جزئیات این چیزاشو بهمون نمیگفتن دیگه، به خاطر همون تروری که توی 2009 خواستن ترورش بکنن و نمیخواستن که خانواده یا دوستانشون یا کسایی که به این کار ربطی ندارن نمیخواستن اونا رو تو خطر بذارن.
ولی میدونستید که پدرتون در یک حادثه‌ای که در ایران اتفاق افتاد و جمهوری اسلامی ایران این حادثه رو ارتباط داد به گروه سیاسی که پدرتون رهبریشو به عهده داشت، یعنی گروه تندر، و تعدادی هم در اون حادثه کشته شدن، پدرتون مسئولیت این حادثه رو پذیرفت؟
گروه تندر مسئولیت رو پذیرفت؟ پدر من شخصاً گروه تندر نیست، پدر من یک ژورنالیست هستش و به جای اون گروه قائل بودن که صحبت بکنن و چهرهشون رو نشون بدن. پدر من پا تو ایران نداشتن، پدر من کسی رو نکشتن، پدر من دستور به چیزی یا فرمون به چیزی ندادن.
در طول این مدتی که آقای شارمهد سفر کردن ایشون در دبی توقف داشت، این توقفشون در دبی به نظر شما طولانی تر از زمانی نبود که ایشون میخواست بره به هند؟
بله طولانی تر شدن، ولی اون موقع اگه یادتون باشه یکم سخت بودش راه مستقیم رو بتونه آدم پیدا کنه. ایرلاین های مختلف فلایت هاشون رو کنسل میکردن و پدر من جوری که به ما گفته بود سریع ترین راهش به برگشت به هند از طریق دبی بود، که وقتی اونجا نشستم مادرم زنگ زدن گفتن الان دنبال پرواز بعدیشون هستن که بگیرن به هند.
وقتی که از دبی رفتن شما در ارتباط بودین همچنان با آقای شارمهد چون ایشون مسیرش میره به سمت عمان اونطوری که در خبرها اومده؟
کلن ارتباط قطع شده بود، برای دو روز ما هرچی بهشون زنگ میزدیم و مسیج میفرستادیم جواب نمیدادن. تو دبی وقتی با مادرم صحبت کردن، چون که مادرم یکم نگران شدن، چون تو گفتم توی دبی حالا حتما چرا باید فلایتت میرفتش و اینا، بهش گفتم که از طریق گوگل تریکر شما میتونید ببینید که من کجا هستم و خیالتون کاملا راحت باشه. ما میتونستیم از طریق گوگل ببینیم که اون راهو از دبی به ایمان رفتن یا کشونده شدن یا تلفنشون اونجا رفته. خودشون با من تماس نگرفتن، فقط یه دونه مسیج ازشون گرفتیم وقتی تو عمان بودن که نمیدونیم از خودشون بوده یا از کسی دیگه که تلفنش دستش بوده.
آقای شارمهد، به هر حال یه اشاره هم شما داشتید که پیش از این سوء قصد میخواسته به جانشون بشه. چطور تصمیم میگیرن که سفر کنن به جایی که نزدیک و هم مرز با ایران، با توجه به اینکه پیش از این اتفاقی مشابه افتاد برای روح الله زم؟
بله، قصدشون که این نبودش که برن به دبی. تنها راهی اون موقع براشون فکر میکردن که راه سریعتری براشون باشه که برگردن به هندوستان از طریق دبی بودش. این قضیه کرونا و این قضیه مالی و این کارشون و اینا یکمی همیشه رو مشکل کردن.
گفتگوی محمد زرقامی رو شنیدید با غزالی شارمهد، دختر جمشید شارمهد، مسئول گروه تندر، که خانوادهش میگویند او رو هنگامی که در دبی بوده ماموران وزارت اطلاعات رو بوده و به ایران بردند. در پی هشدار یک عضو شورای شهر تهران درباره موقعیت خطرناک انبار بزرگ نفتی در محله شهران تهران، رئیس سازمان مدیریت بحران تهران هم روز جمعه با اشاره به فاجعه انفجار بیروت از خطرناک بودن موقعیت دیگر انبارهای بزرگ مواد شیمیایی داخل تهران خبر داد. علی رنجی‌پور، روزنامه‌نگار حوزه شهری ساکن کانادا، درباره جزئیات انبارهای نفت داخل تهران در گفتگویی به رادیو فردا اینطور گفت.
سه تا انبار نفت ما در تهران داریم. یکی در منطقه سوهانک در شمال شرق، در واقع انتهای بزرگراه ارتشی که دیگه در شهر تموم میشه میرسه به کوه، یه دونه در ری هستش و یکی هم همین انبار که در شمال غرب تهران در شهران هستش، که این رو ما میدونیم که نیم قرن پیش ساخته شده، در زمان ساخته شده که اصلا اون موقع در اون محدوده ساخت و سازی نبوده، اصلا محدوده شهری نبوده، اون موقع خارج از شهر محسوب میشده، ولی به هر حال الان در دل شهر تهران قرار گرفته. انبار نفت و انبار سوخت به هر حال بودنش در سطح شهر خیلی چیز غریبی نیست، در شهرهای دیگه هم هست، ما میبینیم جای مختلف دنیا. به هر حال باید در یک مکانیابی مناسبی بشن به گونه‌ای که بتونن سوخت رو برسونن به جایگاه‌های سوخت پمپ بنزینا در نقاط مختلف شهر. اما بحث اینه که اینها چقدر به هر حال چه مخاطراتی دارن، چه استانداردهای ایمنی برشون رعایت میشه، چقدر در مقابل بحران‌های احتمالی میتونن مقاومت ایجاد بکنن، چه تبعات زیست محیطی دارن، اینها مسائلی هستش که باید در نظر گرفته بشه در بحث شهرسازی، در اینکه چه محدوده‌هایی برای اینها در نظر گرفته میشه. به هر حال نکاتی هستش که باید رعایت بشه. اینکه الان این انبارها امن هستن یا نه رو ما دقیقاً نمیدونیم، چون اطلاعات کامل رو دسترسی نداریم. مسئولان فرآورده نفتی مدعی هستن که میگن که اینها تمام ضوابط ایمنی رعایت میشه، ولی به هر حال ما در سالهای گذشته سوابقی داریم در مورد همین انبار نفتی شهران. روزانه 300 تانکر به هر حال میان عبور و مرور میکنن، خود اینها خطرساز هستش. در سالهای گذشته تصادفاتی اتفاق افتاده، واژگون شدن این تانکرها، باعث آتش سوزی شدن، خساراتی رو به محله بردن، به هر حال خطر وجود داره. از طرف دیگه یه خطر دیگه هم که هستش اینه که به طور مشخص انبار نفت شهران روی گسل واقع شده، یعنی در صورت ریزی زلزله اتفاق بیفته، یه بحرانی به وجود بیاد، آسیب پذیره. در صورتی که به هر حال ساختمون انبار نفت یه ساختمونی که ذاتاً درجه اهمیت بالایی داره، یعنی که هم نباید براش اتفاقی بیفته، چون اگه اتفاقی بیفته تشدید میکنه بحران، و همین که بعد از بحران به هر حال باید این ساختمون کار بکنه، سوخت برسونه. برای همین نیاز هستش که این ساختمون‌ها ضوابط ایمنی خاصی براشون رعایت شده باشه. ما اطلاعات خیلی زیادی درباره اینها نداریم، چون این مباحث به طور عمومی مطرح نمیشن، در رسانه‌ها کمتر دربارشون گفته میشه، ولی به هر حال اون چیزی که میدونیم اینه که در سال‌های گذشته اتفاقاتی افتاده و نارضایتی‌هایی در حال مردمی که ساکن اونجا هستن، نارضایتی‌ها و نگرانی‌هایی دارن.
علی رنجی‌پور بود، روزنامه‌نگار حوزه شهری، که اکنون ساکن کانادا است و درباره جزئیات انبارهای نفت داخل تهران با رادیو فردا گفتگو میکرد. اما 25 دقیقه از 17 مرداد ماه رو پشت سر گذاشتیم، روزی که در تقویم ایران از دهه 70 خورشیدی تا حالا روز خبرنگار اعلام شده از طرف دولت و وزارت ارشاد. این روز روزیه که یک خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی در مزار شریف افغانستان به دست نیروهای طالبان کشته شد و بعد از اون این روز به عنوان روز خبرنگار در ایران گرامی داشته میشه. بسیاری از روزنامه‌ها مطالب مختلفی درباره اون منتشر میکنند، اگرچه روزنامه‌های ایران در روز پنج شنبه یک روز پیش از روز تعطیل روز جمعه که منتشر شدند مطالب زیادی رو امسال به این روز اختصاص ندادند. و روز خبرنگار در شرایطی میرسه که بسیاری از روزنامه‌نگاران از عدم امنیت شغلی خودشون صحبت می‌کنند و وضعیت روزنامه‌های ایران وضعیت مناسبی نداره. ساعتی پیش دعوت کردم از فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار پیشکسوتی که اکنون ساکن سوئد هست و در اونجا هم یک روزنامه‌نگار فعال هست، اما در ایران هم که بود از سالهای دور برنده چند جایزه جشنواره مطبوعات در حوزه‌های مختلف بوده. از او پرسیدم که وضعیت مطبوعات ایران در یک چشم‌انداز کلی رو چطور می‌بینه.
فاجعه آنچه که اتفاق افتاده بر مطبوعات ایران و خبرنگاران و کسانی که با رسانه سر و کار دارن، آنچه که اتفاق افتاده فقط یک لغت میشه در موردش گفت، فاجعه است. به لحاظ اینکه طی چند سال گذشته بخش قابل توجهی از روزنامه‌نگاران و مطبوعاتی‌ها و کسانی که تجربه قابل توجهی داشتن، اینها مجبور شدن از کشور خارج بشن، بخششون از کشور فرار کردن، تعدادشون در زندان هستن و اونهایی هم که موندن در زیر احکامی هستن که یا امروز اعلام میشه یا چند وقت دیگه. و در واقع میشه گفت که جمهوری اسلامی در واقع اون دشمنی که مرتب میگفتن دشمن ظاهرا مطبوعات بود، خبرنگاران بود و رسانه ها بود که واقعا جمهوری اسلامی اونها رو نابود کرد، جمعشون بود.
در شرایط فعلی روزنامه نگارانی که الان در کشور دارن فعالیت میکنند بسیار احساس ناامنی شغلی دارن، یعنی در شرایطی که شما روزنامه‌ای رو دارید که بیش از همه شاید تاریخ مطبوعات کشور دچار سانسور میشن و کنترل میشن و از ارائه مطالب تاثیرگذار باز داشته میشن به رغم داشتن روزنامه‌نگاران با استعداد و خوب در فضای داخل، اما امنیت شغلی هم برای روزنامه‌نگاران نیست. در آخرین مورد مثلا همین چند روز قبل روزنامه شهروند به دلیل توقف انتشار کاغذیش یک تعدیل گسترده‌ای از نیروهاش قرار است انجام بده که در حال انجام هست. این شرایط به وضعیت روزنامه‌نگاری ایران رو حتی از و یک وضعیت سیاسی هم تأسف بارتر میکنه، یعنی در وضعیت صنفی هم اون رو خیلی نگران کننده میکنه. میشه گفت از نگرانی هم گذشته.
این کاملا طبیعیه، به دلیلی که اون بخشی از رکود اقتصادی و در واقع فروپاشی اقتصادی که ما در جامعه باش مواجه هستیم و همش رو همین میزن گردن تحریم که اصلا ربطی به تحریم نداره، خب داخل بخش رسانه ها و مطبوعات هم شما میبینید، میدونید که گردش مالی رسانه ها خیلی بالاست، مسئله کاغذ چاپ، اون هزینه ها خیلی زیاده، هزینه پرسنلی فوق العاده بالاست، مردمی که نان ندارن بخورن چگونه میتونن بیان 500 تومان 1000 کرون بدن روزنامه بگیرن، روزنامه رو نمیگیرن. و این بحرانی که در واقع تاثیر اجتماعی قابل توجهی داره و میشود هم حدس که چرا این اتفاق افتاد. از روز اول مطبوعات شغل اصلیشون در واقع نور انداختن به تاریک خانه هایی بود که مرتبا پنهان میشدن. ما در ایران مرتبا در مورد موضوعاتی مثل فاضل خداباد، شهرام جزائری، نمیدونم آقاوالید خسروی، آقای محمد رضا رحیمی، اکبر طبری، پروانه پتروشیمی، بانک های اسلامی، بابک زنجانی، دکل نفتی، پیشای حقوق میلیونی، یا نمیدونم مسئله انتخابات و سال 88، همه اینها رو می نوشتیم و گزارش میدادیم برای اینکه کشور به امروز دچار نشه. اگر امروز کشور با چنین بحرانی مواجه شد به دلیل اینکه مطبوعات سرکوب شدن، روزنامه‌نگاران زندانی شدن و اونها نتوانستن کار خبررسانیشون رو انجام بدن، برای اینکه برخی ها یعنی بسیاری از مسئولین و حاکمان و در واقع منافعشون در این بود که رسانه ها ساکت بشن، روزنامه‌نگاران زندانی باشن و فراری باشن تا اونها بتوانند اختلاس های بزرگ انجام بدن و روابط مافیایی خودشون رو گسترش بدن. و در واقع این که امروز شما شاهدش هستید نتیجه حذف مطبوعات و روزنامه‌نگاران از معادلات اجتماعی جامعه ایرانه.
خانم روستایی، در دهه 70 ما شاهد بودیم که حرفه روزنامه‌نگاری در ایران، حرفه ما با تعطیلی روزنامه‌ها جلوش گرفته می‌شد، با زندانی کردن روزنامه‌نگاران جلوش گرفته می‌شد، با سانسورهای موردی جلوش گرفته می‌شد. الان وضعیت شاید به اون شکل، به اون شدت تعطیلی روزنامه‌ها یا دستگیری روزنامه‌نگاران به اون شدت دهه 70 و 80 رخ نده، اما خود روزنامه‌نگاران رو و روزنامه‌ها فاقد مطالبی هستند که مخاطبان اونها رو بخونند یا خریداری بکنن. الان گزارش‌هایی که روزنامه‌نگاران در ایران میدن، گاهی وقتا مثلا همین شهروند حاکی است، 80% برگشتی هست، چیزی که تقریبا در تاریخ مطبوعات ایران حیرت‌آور وضعیت روزنامه‌ها در شرایط فعلی کشور. آیا این یک شکل خیلی خشن‌تری از سانسور در و بی‌اعتبارسازی حرفه روزنامه‌نگاری در ایران نبوده در پروژه سیاسی به گمان شما؟
بخشی عمدی بوده، ولی بخش دیگرش اینه که من خدمتتون گفتم کسی که نان ندارد بخورد مگر میتواند روزی 1000 تومان بذاری روزنامه بخرد؟ اصلا محاله که این چیزی. اصلا اولین چیزی که هست میشه یک روزنامه است که شما از سبد خانوار میذارید کنار. اما نکته دیگری هم هست، درسته که مطبوعات بسته شدن، روزنامه‌نگاران رو یا آواره کردن یا به زندان افتادن، اما بخش و بحث خبررسانی و رسانه در ایران تعطیل نشد. درسته روزنامه‌ها دیگه پول پرداخت کاغذ و پرسنل رو ندارن، اما خبررسانی در تلگرام، در واتساپ، رادیوهای خارج از کشور، تلویزیون‌های بسیار فعال خارج از کشور، اینها نه تنها خلع رو پر کردن، بلکه جامعه ایران رو پر می‌کنن از دست اولترین اخبار در سراسر ایران و در جزئی‌ترین مسائل سیاسی و اجتماعی داخل کشور. درسته که اونهایی که مخالف مطبوعات هستن خیلی کار کردن.
فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار ساکن سوئد، با ما همراه بود. و اما خبرهای ورزشی رو بشنویم از فریدورز غریب.
تیم فوتبال پرسپولیس جمعه شب جشن قهرمانی این فصل لیگ برتر را در ورزشگاه آزادی بعد از باخت 1-1 برابر ذوب آهن برپا کرد. سرخپوشان با کسب امتیازهای لازم از چند هفته پیش قهرمانی خود را در لیگ برتر قطعی کرده بودند. در فاصله 2 هفته مانده به پایان این رقابت‌ها در جدول رده‌بندی، بعد از تیم شماره 1 و قهرمان پرسپولیس، تیم‌های استقلال، تراکتور، فولاد، سپاهان و شهر خودرو به ترتیب 2 تا 6 و رقابت نزدیکی برای نایب قهرمانی و کسب سهمیه آسیا با یکدیگر دارند. معاون وزیر ورزش و جوانان روز جمعه در یک برنامه تلویزیونی از پرداخت بخشی از مطالبات خارجی های 2 تیم پرسپولیس و استقلال که در فیفا پرونده دارند خبر داد. مهدی علی نژاد در توضیح بیشتری در مورد وضعیت این بدهی ها می گوید
یه بخش عمدهش پرداخت شد و انشالله اون مابقیش هم خیلی ما نگرانی نداریم و خدا رو شکر 2 تا باشگاه دارن توی شرایط خوبی هماهنگی انجام میدن که بتونن پرداخت کنن. تو همین هفته گذشته تقریبا اگر اشتباه نکنم پرسپولیس 850,000 یورو پرداخت کرد از بدهی‌های گذشته و این ادامه پیدا خواهد کرد.
کمیته انضباطی فیفا به هر 2 تیم پرسپولیس و استقلال یک فرصت کوتاه مدت داده تا بدهی به سرمربیان خارجی سابق خود برانکو ایوانکوویچ و وینفرد شفر را پرداخت کند. باز بودن پرونده برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق پرسپولیس در کمیته انضباطی فیفا و پرداخت نشدن همه مطالبات وی به گفته برخی از اهالی فوتبال شاید کار دست سرخپوشان بدهد و با جریمه سنگین فیفا روبرو شوند. فدراسیون جهانی وشو روز گذشته به طور رسمی دوپینگ مریم هاشمی، ملی پوش وشوی ایران را تایید و محرومیت 4 ساله او از رقابت‌های بین‌المللی را اعلام کرد. مریم هاشمی، سانداکار سنگین وزن تیم ملی ایران، در جام جهانی سال 2019 مدال طلا گرفته بود. فدراسیون جهانی وشو پیش از این 2 وشوکار ملی پوش مرد ایران، حمیدرضا قلی‌پور و معین تقوی را هم به دلیل مثبت شدن آزمایش دوپینگشان از حضور در میادین بین‌المللی محروم کرده بود. یکی از معاونان باشگاه پرسپولیس که در ارتباط با یک شرکت حامی مالی این باشگاه 2 روز پیش بازداشت شده بود، به قید وثیقه و به طور موقت آزاد شد. طی 2 روز گذشته مسئولان وزارت ورزش و جوانان و سخنگوی قوه قضاییه با تایید بازداشت چند مدیر فوتبالی از پیگیری پرونده فساد در فوتبال خبر داده بودند. فریدورز غریب، رادیو فردا.
سپاسگزارم که با من مرتضی قاسمفر در این مجله نیمه شب رادیو فردا همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه پس از این مجله به ادامه برنامه با برنامه هفتگی کارنامه ویژه خبرهای کارگری از همکارم روزبه بلحری همراه بشید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به اعتصاب کارگران چندین پالایشگاه و شرکت گاز و پتروشیمی در 5 استان ایران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار پس از گزارش به اطلاع شما خواهد رسید. همزمان با ادامه اعتصاب و تجمع کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، نمایندگان آنان در تهران با شماری از نمایندگان مجلس و همچنین سازمان تامین اجتماعی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، سازمان خصوصی سازی و استانداری خوزستان دیدار و گفتگو کردند. بیش از 50 روز از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه و تجمع آنان در مقابل فرمانداری شوش می‌گذرد. عادل سرخه از نمایندگان کارگران در تجمعی در 52 روز اعتصاب گفت:
حضور 100% کارگران تا موقعی که تمام مشکلات کارگری هفت‌تپه و حال حیات
اسدبی،
یه نکته مهمی که هست، حال حیات بخش خصوصیه. تا آخرین لحظه‌ای که به اهدافمون نرسیم هیچ احتسابی شکسته
نمیشه.
کارگران خواستاران هستند که مالکیت شرکت به بخش دولتی و تحت نظارت کارگران بازگردد و یا اینکه به خود کارگران واگذار شود. آنان از جمله خواستار پرداخت فوری 3 ماه دستمزد معوقه، تمدید دفترچه‌های بیمه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، بازداشت فوری امید اسدبیگی مدیر عامل شرکت، صدور مجازات حبس ابد برای او و مهرداد رستمی چگینی رئیس هیئت مدیره شرکت هستند. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24000 هکتار مساحت در بهمن سال 94 در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. این دو همراه با تعدادی از مدیران بانک مرکزی در پرونده 1.5 میلیارد دلاری هفت‌تپه در حال محاکمه هستند. اما امید اسدبیگی از سوی دادگاه آزاد است تا دستمزد معوقه کارگران را بپردازد، ولی او هنوز 3 ماه دستمزد 5000 کارگر نیشکر هفت‌تپه را پرداخت نکرده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری فارس، علی بابایی نماینده مجلس از ساری با اشاره به نشستی که در این قوه برگزار شد گفت: نمایندگان کارگران هفت‌تپه خواستاران شدند که دستمزد معوقه‌شان پرداخت شود و مالکیت خصوصی شرکت لغو شود. علی بابایی که رئیس فراکسیون کارگری مجلس است اعلام کرد که نمایندگان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی تاکید داشتند که امید اسدبیگی فاقد اهلیت برای این کار است. او افزود که سازمان تامین اجتماعی نیز پذیرفت که بیمه کارگران هفت‌تپه را تا پایان مرداد ماه رد کند و پیشنهاد شد تا وزارت کار از محل اعتبار تخصیص یافته برای پرداخت دستمزد کارگران بیکار شده به دلیل کرونا 150 میلیارد تومان را برای پرداخت دستمزد آنان تا زمان معلوم شدن وضعیت مالکیت نیشکر هفت‌تپه اختصاص دهد. این نماینده مجلس در مورد مالکیت خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه هم گفت که قرار شده است روز دوشنبه جلسه‌ای به منظور بررسی موضوع سلب مالکیت از مالک خصوصی شرکت در دفتر معاون اول رئیس جمهور برگزار و درباره این موضوع تصمیم گیری شود. علی بابایی اشاره کرد که قرار شده است دولت پس از بحث و بررسی درباره بحث سلب مالکیت از مالک فعلی شرکت نیشکر هفت‌تپه نتیجه تصمیم خود در این باره را دست کم تا 1 ماه دیگر اعلام کند. پیش از این 3 تن از نمایندگان مجلس با شماری از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در خوزستان دیدار کرده بودند. در آن دیدار یوسف بهمنی از دیگر نمایندگان کارگران در مورد این اعتراض‌ها گفته بود:
مگر با بگیر و ببند مشکل حل میشه؟ اسماعیل بخشی 1 سال بیگناه انداخت زندان، مشکل حل شد؟ دیگه اعتصابی نشه بابا، شکم رو اون گرسنه است.
بله
شکم رو گرسنه، تو بیه شلاق بزنه، من فردا میام تو خیابون دوباره ندن، 2 سال دیگه میام تو خیابون، شکم هم گرسنه است. خواهش میکنی حجم از پرمند سادس غیر عادیه.
جمعی از کارگران کنترلسازی قزوین در اعتراض به عملکرد مسئولان استانی در پرداخت مطالبات موقعیشان در مقابل ساختمان استانداری قزوین تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران که از سال 95 تا کنون 26 ماه مطالبات مزدی موقعه دارند، بارها در اعتراض به این وضعیت و تعطیلی مکرر کارخانه کنترلسازی قزوین تجمع کردند. استاندار مرکزی گفت دستمزد موقعه خرداد ماه کارگران هپکو با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تا هفته آینده پرداخت می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، علی آقازاده افسود، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، قول مساعد داده است که پرداخت دستمزد موقعه خرداد ماه کارگران را در هیئت مدیره این سازمان مطرح کند و حداکثر تا 20 مرداد اقدامات لازم برای پرداخت انجام شود. در روزهای اخیر صدها تن از کارگران شرکت هپکو در عراق در محوطه این شرکت تجمع کرده بودند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران به مشخص نبودن وضعیت سهامداری شرکت، دست به دست شدن سهام آن، ارائه نشدن سفارش کار برای فعال نگه داشتن ظرفیت خطوط تولید، تامین نشدن مواد اولیه و پرداخت نشدن بخشی از مطالبات سالهای 95، 96 و 99 خود اعتراض کردند. مشکلات شرکت هپکو پس از واگذاری آن به بخش خصوصی در دهه 80 آغاز شده که اعتراض‌های کارگران آن را به همراه داشته است. روزنامه ابتکار با اشاره به اینکه وضعیت معیشت به نقطه هشدار رسیده است نوشت هر روز تعداد معترضین به وضع موجود افزایش می‌یابد. ابتکار با اعلام اینکه مدت زیادی است که جامعه ایران بارها به نقطه جوش رسیده است افسود آبان 98 یک خروج نصف و نیمه شورشیان گرسنه بود. این روزنامه اضافه کرد اگر جنبش گرسنگان به طور کامل به راه بیفتد هیچ چیز دیگری باقی نخواهد ماند. نظر راحله تارانی روانشناس ساکن کانادا را میپرسم.
اعلام خطر این که خطر شورش گرسنگان وجود داره خب یه چیز خیلی واقعیه و دیگه الان نمیشه پنهانش کرد. اینها حتی قبل از بحران کرونا اعلام کرده بودن که بیشتر از 40% مردم زیر خط فقر زندگی میکنن. الان که دیگه واقعا اوضاع بسیار وحشتناکتر از قبل هم شده. یک بحثی که کلا این مطلب پیش میاره اینه که آیا واقعا اینطوریه؟ آیا واقعا اینطوریه که وقتی مردم برای نیازهای اولیه خودشون برای نان شبشون محتاج هستن پس این منجر خواهد شد که انقلاب اجتماعی صورت بگیره یا نه؟ من میگم که حتما اینطوری هستش که فقر و گرسنگی میتونه منجر به شورش بشه. به هر حال افراد تلاش میکنن که اون نیازهاشو اولیه‌شون رو برآورده کنن، اما اینکه این مثبت باشه و حتما بتونه به انقلاب اجتماعی بلافاصله تبدیل بشه این رو ما باید روش یه مقدار تعمق بکنیم و فکر نمی‌کنم که اینطور باشه. راستش از نظر علم روانشناسی و عصب‌شناسی نیازهای اساسی فیزیولوژیکی انسان اگه برآورده نشه تمام تلاششون معطوف به فقط برآوردن اون نیازها خواهد بود. همه نیازهای ماسلو در ذهنم هستش. وقتی گرسنگی فرد رو تهدید میکنه فرد بیشتر از قسمت‌های تحتانی یا رپتایل برین خودش استفاده میکنه تا قسمت‌های بالای مغز که مرکز تفکر و تجزیه و تحلیل منطقیه. فقر مطلق میتونه حرکت‌های تهییجی و شورشی بشه، ولی برای اینکه هدفمند بشه، برای اینکه منجر بشه به یک انقلاب اجتماعی عدالت‌خواهانه مستلزم این هستش که سازماندهی صورت بگیره. و برای این به نظر من توی شرایط کنونی باید مطالبات صنفی سیاسی رو با همدیگه آمیخت و به مطالبات صنفی بهای زیادی داد. یعنی اینکه مثلا درخواست به فرض افزایش دستمزد یه چیزیه که خیلی میتونه کمک بکنه به اینکه اگر بتونن زحمتکشان فشار وارد بکنن و دستمزد افزایش پیدا بکنه خب این میتونه کمکی باشه برای اینکه به وضعیتی برسیم که بتونن زحمتکشان سازماندهی بیشتری بکنن، تشکیلات رو که هست بیشتر تقویت بکنن و بتونه یک انقلاب اجتماعی زودتر تحقق پیدا بکنه.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در هفته‌ای که گذشت شاهد اعتصاب کارگران پیمانی در چندین پالایشگاه و شرکت گاز و پتروشیمی در 5 استان ایران بودیم. بر اساس فیلم‌ها و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت، کارگران پالایشگاه آبادان، پالایشگاه جفیره در نزدیکی اهواز، پالایشگاه پارسیان در استان فارس، پالایشگاه کنگان در بوشهر، پالایشگاه اصفهان و پالایشگاه نفت سنگین قشم همراه با کارگران شرکت پتروشیمی لامرت در استان فارس، کارگران شرکت‌های سبلان، اکسیر، تنبک و پتروپالایش در عسلویه و همچنین نیروگاه بیدخون در عسلویه اعتصاب و تجمع کردند. کارگران اعتصابی خواستار تامین امنیت شغلی، لغو قراردادهای سفید امضا، برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری، پرداخت دستمزد معوقه و همچنین افزایش سطح دستمزد خود هستند. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، ساکن پاریس.
مسئله عدم پرداخت به موقع حقوق مشکلیه که سالهای سال کارگران تو ایران دارن باهاش دست پنجه نرم میکنن. یعنی علاوه بر این که اون حقوق اگه به موقع هم پرداخت بشه بخشی از هزینه زندگیشون رو تامین میکنه و به طور کامل هزینه زندگیشون رو از جهات مختلف تامین